بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در تنبیه رابع بحث در این بود که آیا اجازه بیع فضولی اجازه قبض هم هست یا اینکه اجازه بیع فضولی اجازه قبض نیست، بلکه قبض احتیاج به اجازه مستقل داره. در اینجا همینطور که عرض کردیم شیخ اعظم انصاری فرق داشتن بین این که اون سمن یا مسمن کلی باشه یا عین شخصیه باشه. عین شخصیه اگر باشه گفتن کافیه، اما کلی باشه نه. اون بحثا که انجام شد، بالاخره الان در اینجا یکی از مشکلات ما همین بلنگیه. ما هر قدر که سعی کردیم که این درست بشه نشده، تقصیری هم نداریم. واقعا گفتن پول، گفتن ما دادیم، هرچی گفتن میدن خری، هرچی گفتیم، هر کاری کردیم به ما بعدا میگن ما نمیفهمیم. حالا اشکال کجاست من نمیدونم. یک کارشناس بیا بگه اشکال کار در کجاست که میان میگن ما نمیفهمیم. بله، کجاست اشکال؟ بله؟ بله. خلاصه اشکال یک اشکال پیچیده، یک عویسه است، یک اشکال پیچیده است که فکر نمی کنم که به این زودی قابل حل باشه. یکی از بحث‌های مهم در اینجا اینه که اجازه یک فعل تکوینیه. ببخشید، قبض یک فعل تکوینیه، برای خاطر اینکه یک باید چیزی برداره به اون شخص بپردازه، سمن را از اون شخصی که مشتریه بگیره به بایه بپردازه، این میشه قبض. یا مبیع از طرف بایه به مشتری بپردازه، میشه اقباض. قبض و اقباض یک فعل تکوینی است، یک فعل خارجی است. اما عقود از امور اعتماریه هستند. وقت بحث در اینجا اینه که قبضی که واقع میشه از اون شخص فضولی که گفتیم در اون مثال کتاب امر را به بکر فروخت زید فضولیان، علاوه بر این که زید فضولیان کتاب امر را به بکر فروخته، این بیعه فضولیان. اما قبضی هم انجام شده، یعنی به این معنا که اون زید از اون بکر پول کتاب را گرفته، یا اینکه همون زید کتاب تحویل داده به اون مشتری. این قبض و اقباض واقع شده. آیا این قبض و اقباض با اون بیعی که واقع شده دو چیزه؟ چون بیع صیغه است و انشاء است و این میشه بیع. اما قبض و اقباض یک فعل تکوینی خارجیه. بحث در این بود که اجازه بیع اجازه قبض نیست، بلکه قبض و اقباض محتاج به اجازه مستقل نداره. اما یک بحث مهمتر که شیخ نداره، اون بحثی که گفتیم برای امروز بمانه، اون بحثی که اصلا قبض و اقباض که یک فعل تکوینی است، اجازه کارایی در اون داره، اجازه در امور اعتباری مثل عقد، بله، اونم چون آیه داشتیم و روایات داشتیم استدلال کردیم برای صحت بیع فضولی، نکاح فضولی و امثالان، در ایقاعات و عقود گفتیم فضولیت جاریه، استفاده کردیم از ادله شرعیه جریان فضولیت در عقد و ایقاعات. معنی فضولیت اینه کار را کسی دیگه انجام داده، ولی برای شما تکلیف ایجاد میکنه بعد از اجازه، چون که در فضولی فضولی عقده اجرا که درست کرده، اما شما بعد اجازه که دادید اون عقد یونسب به شما و اوف بالعود و امثال آن متعلق به شما میشه. معنی فضولیت اینه کار کس دیگه انجام بده، ولی با اجازه شما کار بشه مال شما و شما موظف باشید به یک وظایف و احکام. این معنی فضولیته. آیا این فضولیت در عقود و ایقاعات که از امور اعتباری هستند سیره هم بر اون جاریه؟ ادله شرعی هم داشتیم. بله، در عقود و ایقاعات فضولیت هست و اجازن بر اونجا کارایی داره. اما در امور تکمینیه مثل قبض و اقماض، این چطور؟ حالا اگر یک نفر مال شما را به کسی تحویل داده، مال شما را از کسی گرفته، این قبض و اقماض یک امر تکمینیه، آیا این هم اجازه که دادید مثل اینکه خودتان این کار انجام دادید برای شما تکلیف ایجاد میکنه، آثار را بر مترتب بشه یا نه؟ این بحث بسیار مهمیه، بحث بسیار مهمیه به این که در امور تکوینیه آیا فضولیت و اجازه کارایی داره یا نه. چند تا مثال بزنیم. مثلا من حازه ملک، کسی که حیازت کنه مالک میشه. خب رفته بیابان و هیزم و چیز رو مثلا حیازت کرده، خب این یه وقت میره برای خودش این کار رو میکنه، یه وقت نخیر برای شما این کار کرده و شما اجازه دادید، شما مالک میشی. در اینجا هم مثلا این رفته دریا ماهی گرفته، خب اگر بگیره برای خودش، برای خودشه، یه ماهی هم گرفت برای شما، وقت آیا شما اجازه دادید؟ همین اجازه در اینجا باعث میشه به این که اون مال شما بشه. یا من احیا ارزن میتتن فهیه له، کسی زمین موات رو احیا کرد مال او خواهد بود. این روایته. حالا یه نفر رفته و زمین احیا کرده برای شما به قصد شما، شما اجازه دادید، آیا این زمین شما مالک میشید؟ خب زیاد در امور تکوینیه اینجور زیاد پیش میاد، بحث بسیار مهم اقتصادیه. فراموش نمیکنم که آیت الله سید محمد باقر صدر در اقتصادنا، چون یه وقت این کتاب ها خیلی مورد توجه بود در برابری کمونیست ها، این کتاب ها اینا ما بحث میشد، بحث میکردیم، یک بحث اینجوری دارن ایشان که معدن را کسی رفته استخراج کرده، ارز موات را احیا کرده، از دریا رفته ماهی گرفته، خب یه وقت این است برای خودش میگیره، اون بحثی نداریم، اگر دلیل عام باشه شاملش میشه. اما رفتن خیر ماهی گرفته به قصد زید، زید اجازه داد مال زید میشه. رفته ارز میته را موات را احیا کرده به قصد کس دیگه، اون کس دیگه اومد اجازه داد، این میشه مال اون کس دیگه. مثلا آیا اینقدر وسعت داره اجازه و فضولیت یا نداره؟ این بحث بسیار مهمیه. اگرچه در اون کتاب که عرض کردم اون یه موضوع دیگه بخواد مطرح کرده، برای این قصد میگه که کسانی که میرن این کارا رو میکنن مال خودشانه. یک عده میان میگن که نخیر ما پول دادیم چیکار کردیم، چون مانه که دلیل اینه که کسی که عرض موات را احیا کنه مال خودشه، این مال خودشه، اما شما پولم بدید، اصلا نیابت بردار هست این کارا، نیابت بردار نیست این قبل کارا، این بحث اقتصادی بسیار بزرگه. در اینجا شیخ انصاری فقط بحث این کرده که قبض، اجازه قبض درست میکنه یا درست نمیکنه. اما خب یه بحث مهمی در اینجا یک مقدار امام داره، یک مقدار خوری دارن، بحث مهم در اینجا است که ببینیم که آیا در امور تکوینیه مثل قبض و اقماض امثال اینها، اینا فضولی و اجازه بود کارایی داره که شخصی از طرف کسی این قبل کارا رو انجام بده. این مثل عقود و ایقاعات نیست فقط انشا باشه، اینا امر اعتباری، بلکه امر تکمینی. در این قبیل چیزا هم آیا فضولیت جاری میشه و اجازه درست میکنه یا نه؟ گفتیم معنی فضولیت اینه کسی کاری از قبل کسی انجام بده، به قصد کسی انجام بده و بعد شما که اجازه بدیم مال شما باشه، برای شما وظیفه درست کنه، احکام بر اون مترتب بشه. این در عقود و ایقاعات خواندیم، داریم البته شارع گفته، اما در امور تکوینی مثل اینکه ماهی از دریا صید کنه، عرض موات را احیا بکنه، حیازت کنه در مباهات، مانان رو پیه انترشون قبض و اقباز فیلی تکوینی دیگه، برای کسی شما رفتی خودتان حضور این کن انجام داده، اجازه اون اینی درست میکنه که قبض شما قبض او باشه، آثار بر این قبض مترتب بشه یا نه؟ این بحث مهمیه، چون برای کل نمبی این تلف قبل قبضه مال صاحبه. اینجا یه نفر دیگه حضور جان این کار کرده، شما اجازه میدید، اجازه شما اون قبض رو قبض شما میکنه که اون احکام مترتب بشه یا نه؟ بله. صاحب جواهر این بحث را متعرض شده در جلد 22 صفحه 280. صاحب جواهر می فرمان به اینکه فضولیت، دقت بفرمایید، فضولیت و اجازه نه تنها در عقود و ایقاعات بلکه در افعال هم جاریه، مثل قبض و نحوه. هر چی که شارع بر اون حکم مترتب کرده از افعال تکوینیه کسی دیگه انجام داد و شما اجازه دادید، این صحت پیدا میکنه، صحیحه، احکام مترتب میشه الا مخرج به دلیل. وقت میگه شراغ شرح استاد شیخ جعفر کاشور قطا، میگه استاد ما اینطوری فرمودن، گفته هر چیزی که در اون وکالت جریان داره، عبادات بشه غیر عبادات، در اون فضولیت هم جریان داره. حالا به کل اخماس، یه نفر خمس بده کار بود، شما از مال او برداشتی فضولیان خمس او را ادا کردی، بعد اجازه داد، این کافیه؟ یا زکوات، یه نفر زکات بده کار بود، شما از مال او برداشت زکات ادا کردی، بعد اجازه داد، این کافیه؟ یا باید خودتان خمس بگید، خودتان زکات بدید؟ اداء نذر، نذر کرده بودی برای یک موضوعی، اون فرش بدی به فلان موضوع، بعد یه زید آمد این نذر ادا کرد، شما اجازه دادی، این کافیه؟ اداء نذر، صدقات و نحوها، از مال کسی که بر او زکات واجبه، خمس واجبه، در این طور چیزا یا این افعالی که کسی انجام میده یک امر تکوینیه و شما اجازه میدید، این مثل آن از خودتون انجام دادید، ذمه خودتون از خمس بری میشه، از زکات بری میشه یا نه؟ ایشان میگه استاد ما گفته که بله، فضولیت و اجازه در تمام این کارا جاری میشه، اینطوری گفته ایشان، یقبا جریان و فل اجازه، این گفته جاری اینطور. بنابراین الان بحث ما در اینه که آیا فضولیت و اجازه فقط اختصاص داره به امور اعتباریه مثل عقود و ایقاعات، یا وسیع‌تر است و عامه در افعال تکوینیه هم فضولیت و اجازه جریان داره؟ بحث بسیار مهمی هم است. ایشان بخونه استاد ما گفتن که جاری میشه، خودش هم صاحب جواهر میگه جاری میشه، جلد 22 دو جا گفته، جلد 22 جواهر 43 جلدی صفحه 280 و در همین جلد 22 صفحه 300. خب در این دو جا صاحب جواهر متعرضه این بحثه که میگه به این که فضولیت و اجازه اختصاص به عقود و ایقاعات نداره، امور تکوینی هم همین گفت اداء خمس و زکات و دین و این طور چیزا، این فر مدیونه، شما رفتی از مالش برداشت دین رو ادا کردی، بعد اجازه داد، این درسته؟ ذمه شما بری میشه که در افعال تکوینی یک شخصی انجام بده، وقت شما ارتباط پیدا کنه با اجازه شما به شما، و وقت احکام شما مترتب بشه. این چیه؟ صاحب جواهر و شیخ کاشور قطا فرمان بله. خب اما غیر از اونها بحث مفصله، در مصباح الفقهاء تقریبا همین خواسته قبول کنه. در مصباح البقاء صفحه 31 جلد 2 ایشان گفتن افعال دو قسمه. قسمی از افعال داریم که نیابت پذیره، نیابت و وکالت در اون صحیحه. قسمی داریم که نیابت و وکالت در اون متمشی نمیشه. اون که صحیحه مثل عقود و ایقاعات، توکل در اون صحیحه، نیابت در اون صحیحه. اگر شما یک نفر را اذن دادی مال شما بفروشید، وکیل شماست، نایبت را شما این کار انجام میده. اما بعضی افعال است که در اونها نیابت صحیح، مثل اکل و شرب و نوم و قیام و جلوس، اینا دیگه اینطور نیست. نمیشه این نفر را ما نایب کنم از اینکه که اون شخص قضا بخوره یا بخواه، بس امثال اینطور نیست. در این طور افعال نیابت و توکیل صحیح نیست. بعد آمده سراغ این که هر چیزی که یسه و فیه نیابت و الوکاله در اون فضولیت و اجازه جریان داره. این کلی ایشان خواهی، هر چیزی که در اون وکالت و نیابت، چون میگه فرق بین وکالت و مانعنفی اینه، وکالت قبلا گفته انجام داده، در مانعنفی بعدا انجام میده، یعنی بعدا اجازه میده، او انجام داده اجازه میده. چنانکه اگر اجازه قبلی باشه این کار صحیح هست و تکلیف شما را درست میکنه، اگر بعدن هم باشه باز همانه. اجازه فضولی مثل اون اذن و اجازه قبلیه. اگر قبلن وکیل میکرد چطور بود، حالا بعدن هم باشه اینطور. این آقای خویی هم اینطور میخوان بفرماین، تقریبا شباهت حرف صاحب جواهر را پیدا کن. داریم ما الان نقل قول میکنیم. آقای خویی اینجور فرمودن بیان که معیار اینه که هر چیز یسه و فیه الوکاله، هر چی که در اون وکاله صحیحه، فضولیت در اون جاری بشه. برای خاطر این تفاوت اینه، در اون وکالت اول شما اذن دادید برای انجام نماز و روزه و مثلا در اونجا اجازه دادید اول، یا اجازه که فلان عقد جاری کنه. بنابراین اجازه اینه که این فضولیت قبلا انجام داده، شما بعدا اجازه میدی. هر چی که اگر قبلا وکیل میگرفتی انجام میداد صحیح بود، اگر کسی انجام داد بعدا شما اجازه کردی، همون صحیح خواهد بود. معیار رو این قرار داد. خب آنها ما بخواهیم برای امام رضوان داره قبول نداره. امام قائلا در امور تکوینی قبض و اقباض و اداء خمس و اداء زکات هیچ کدام از اینها در اونها فضولیت جاری نیست، فضولیت و اجازه جاری نیست. و حالا میدیم کدامش درسته. آیا ما قائل بشیم به این که منطقه در مانعنفی به مناسبت قبض و اقباض رفتیم، چون قبض و اقباض در مانعنفی بود از امور تکوینی است، رفتیم سراغ یک بحث مهم این چنینی؟ حالا ما بیایم بگیم که هر چیزی که در اون اجازه قبلی باشه، نیابت پذیر باشه، اون صحیحه و شرعن آثار مترتب بشه، اگر همون کار فضولیان انجام شد بدون اذن اجازه شما، بعد شما مطلع شده رفته ماهی صید کرده، خب چند تا ماهی هم به قصد شما صید کرده، این شخص داشته اراضی موات را احیا کرده و کسی که احیا کنه مالکه، منتها حد و مرزش شهر معین کرده یا حاکم شهر، هر کسی حق داره که یک هکتار از این اراضی مواد احیا کنه، هر کسی هم احیا کرد مالانه. این رفت یک هکتار برای خودش احیا کرد، یک هکتار هم برای شما احیا کرد به قصد شما، بعد آمد شما اجازه دادید، اجازه شما در اینجا منو فضولیان یک هکتار برای شما احیا کرده و شما اجازه دادید، اجازه شما یعنی درست میکنه. هر کس حق داره که اینقدر ماهیت دریا سید کنه، برای خودش سید کرد، 50 تا هم برای شما سید کرد فضولیان، خودش حق نداشت مثلا، یا حق داشت از حق خودش صرف نظر برای شما سید آمده شما گفت یار کرد من قبول دارم، یا اینکه از اراضی دیگه مثلا فرض کنید هیزم جمع کرد کنم، خلاصه ایازت مباحات. بخصی بحث این است میگه که افعالی که شخصی انجام میده افعاله، فعل تکوینی نه امر اعتباری، افعالی که انجام میده شخصی یک فعل تکوینی به قصد کسی دیگه، بعد کسی اجازه میده اجازه، اینقدر کارایی داره که تمام این داره درست کنه، مثل که خودش انجام داده، از مال او برداشتی خمسش او را ادا کرد، از مال او برداشت زکات او ادا کرد، ادا نذر کرد، امثال اینا به این وسعت. صاحب جواهر میگه بله، کاشف الغطا میگه بله، تقریبا آقای خویی هم میخواه بگه بله همینطوره. غیر از اون چه بنده میگن چیزی من گفته نمیشه، خلاصه اینجا اینطوریه. اما آیا این در امور اعتباری یه همینطوره؟ در امور اعتباری فضولیت و اجازه متمشی میشه، کسی اگر انجام داد فضولیان بعد اجازه آمد اون صحیح میکنه، صحت فعلیه پیدا میکنه، اونم بار واسه دلیل شرعه. اگر واقعا نبود اون روایات را که ما خواند در باب فضول نمیتونستیم اینطور حرف بزنیم، شرع اینطور قبول کرده درست بشه. اما آیا در امور تکوینیه مثل ادای خمس از طرفی، ادای زکات از طرفی، کسی گرفتن ماهیت دریا، حیازت مباحات، احیای مواد، اینا را میتونیم بگیم اینجوری؟ مشکلی خیلی مشکله، خیلی مشکل ما بگیم که امور تکوینیه کسی انجام بده منطقه به قصد کسی دیگه فضولیه، وقت بعد اجازه کسی داد آثار این که مثل که خودش انجام داده مترتب بشه، بسیار مشکله. این دلیل لازم داره، این دلیل لازم داره به نظر ما مشکل. و امام رضوان الله تر همین میخوان بگن، خوان بگن در امور تکوینیه اگر کسی انجام داد فضولیان بعدن آمد اون صاحب کار اجازه داد، یعنی صاحب اون قصد شما قصد کرده بودی، اون اجازه داد، دلیل میخوادین شک هم بکنیم باید رجوع کنیم به ادله عامه، ادله عامه استثناء و عدم ملکیت آدم، نقل و انتقال، اینطور جاست که مطرح شده. این مسئله مسئله مهمی است. اصلا سید محمد باقر صدر در آن کتاب اقتصاد و نای خودش این بحث مهم مبسوطاً متعرض شده. هی وقتا ما بحث میکردیم زارا همینطوریش را همینطور میگن، نگه شارع گفته کسی که این عرض مواد رو احیا کنه مال اوست، و یه نفر رفته حالا شما پولم داده باشید اصلی شهر بشینه بخواه بگه اشخاصی که احیا کردن مال اوناست، اشخاص پول بدن همی کار درست نمیکنه. بالاخره این ادله اقتضا میکنه به این که در این جاها ما نتوانیم بگیم به این صراحت که شیخ جعفر کاشف الغطا گفته و صاحب جواهر گفته، نمیتونیم بگیم جریان فضولیت و اجازه به این وسعت باشه. این بحث مربوط به بحث دیروز. اما سادس هم شروع میکنه تنبیه ششم. تنبیه ششم اینه که میگه اجازه علل فور نیست، یعنی همه مثال ما، مثال با این بود که زید کتاب عمر و فروخته به بکر به 10,000 تومان، خب کتاب رو فروخته به اون به 10,000 تومان و از طرف اون فروخته، بعد حالا باید بالاخره عمر اجازه بده دیگه، اما خب از طرفی هم اونم پول داده، اون از بکر هم پولی داده مثلا، یا اینکه به ذمه گرفته پول بده. خب حالا فرض کنید که پول داده این شخصیه باشه، گفتیم اون شخصی که مالک اصیل مثل بکر اون نمیتونه در اون مالی که وقع علیه العقد تصرف کنه، باید منتظر اجازه بمانه، منتظر اونه که آیا امر که صاحب کتاب اجازه میده. خب چقدر منتظر بمانه؟ گویا هست که یک بیع فضولی واقع میشه، اون طرف اصیل منتظر اجازه اون مالکه که از طرف اون واقع که فضولیان به این طولانی ممکنه باشه. آیا این طولانی بودن جایی متضرر میشه؟ لازم داره کار اون این را لازم داره دیگه تصرف کنه. اینجا شیخ میفرمانه اجازه فوری نیست، یعنی اون امر اختیار داره، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه اجازه بده. چرا؟ میگه چون ادله‌ای که داریم بر صحت به این فضولی از اونها فوریت لا استفاده. اوه بالعود و امثال آن بود دیگه، اوه الامر داله بر فور که نیست که، وفا کنید. اما اینکه واجب باشه زود وفا کنم که نداریم، بس این فوریت. اینو مطالعه کنید تا انشالله فردا.